در اونج فقر رو به سلیمان نمیزنن وقتی گدای ساحت موسب.
خدمت همراهان عزیز ویژه برنامه عطر بهشت، در سال روز ولادت با سعادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام این ویژه برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در خدمت مهمان خوب برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد یاوری هستیم، عزیز بزرگواری که عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم هستند. جناب آقای یاوری، شما نکات ارزشمندی رو به ما گفتید پیرامون استفاده عقل، استفاده از عقل در نامه‌ای که حضرت امام موسی کاظم به شاگردشون، شاگرد در واقع ممتازشون به نام هشام ابن حکم نوشتند. حالا میخوایم در خصوص بسترهای اجتماعی فرهنگی صدور این حدیث برامون صحبت کنید. در واقع سوالمو اینطوری بپرسم، چه دلایلی باعث شد که امام بزرگوار حضرت موسی بن جعفر علیه السلام این نامه رو با این مضمون نوشتند به شاگرد خودشون؟
در مورد بحث بسترهای صدور این نامه،
بله،
باز قبل از این من یکی دو تا فقره از اینها رو بخونم و علتش رو بیان بکنم. ما توی این نامه از عقل به عنوان یک نعمت و اینکه عقل چقدر فایده داره، کارکردهای اون، نکاتی رو اشاره کردیم. کمک کننده است، در واقع ویژگی‌های خردمندان رو خود حضرت بیان میکنه، یعنی اونایی که از عقل استفاده میکنه خود عقل چه کمکی میکنه و خردمندان در واقع چه ویژگی هایی رو داره. اینکه از زیاده خواهی پرهیز میکنن، یعنی عقل، بله، چنین کمکی به انسان میکنه.
بله،
انسان آخرتگرا میشه، یعنی به فکر آخرتش هست. انسان توحید رو، حق رو، حقانیت رو تشخیص میده. از تکذیب دیگران بدون دلیل پرهیز میکنه،
بله،
یعنی سریع انگ نمیزنه. از دروغ گفتن پرهیز میکنه. ای هشام، فرد عاقل هرگز دروغ نگوید.
بله،
چون عقل داره، خرد داره دیگه، اگرچه مطابق میلش باشد. از مسخره کردن، تمسخر کردن و بیهوده بی هدف حرف زدن در واقع پرهیز میکنه. از دنیا طلبی پرهیز میکنه و نمونه‌ای از این دست، مخصوصا اون بحث شرک. در دوره امام کاظم صلوات الله علیه ما شاهد یک روندی هست، اون بسترهایی که در واقع این نامه نوشته شده رو میخوام توضیح میدم. خب چرا تو اون برهه از زمان امام کاظم صلوات الله علیه تصمیم میگیره یه نامه‌ای رو برای هشام شاگرد برجسته‌اش، اونم پیرامون عقل؟
بله،
در دوره امام کاظم یه اتفاقی در واقع داشت رونق میگیره و اونم ورود فلسفه یونان بود، فلسفه غرب بود. فلسفه غرب و فلسفه یونان که اومده بود مبتنی به اصطلاح علمیش میگن پوزیتیویستی، یا به اصطلاح در واقع تعریف ساده ترش، مردم معرفت شناسی که داشتن میتونستن از اون در واقع فلسفه برای کسب معرفت استفاده کنن تجربی بود، یعنی در واقع حسی بود. هر آن چه که قابل تجربه و لمس بود هست و هر چه که
باورپذیر بود،
آره، هر چه که نیست. مثلا شما روح رو چون نمیبینید، تجربه نمیکنید، دست نمیتونید بزنید، پس نیست،
وجود نداره.
بله، دقیقاً در اون جامعه میبینیم که فلسفه یونان اومده و هشام ردیه مینویسه بر فلسفه یونان، الرد علی ارسطاطالیس. ارسطاطالیس یا ارسطو فلسفه یونانی رو که نوشته وارد جامعه اسلامی شده.
بله،
و این فلسفه باید نقد بشه. و اتفاقاً یکی از در واقع نتایج این نامه این بود که هشام ابن حکم نقدی بر فلسفه یونان نوشت و اون رو نقد کرد. یعنی پس یه فضایی رو ببینید، چه درک درستی امام کاظم صلوات الله علیه از فضای جامعه داره، چه شناخت عمیقی داره، متعجب. یعنی به فکر سلامت فکر مردم هم هست،
درسته،
همونطور که به فکر دین و خلاصه حتی گاهی سلامت جسمشون هست، یعنی بحث بهداشت و اینها، اما به فکر سلامت فکرشون هم هست. در اون فضا یک جریان‌های دیگری هم بودن که رفته بودن به سمت تشبیه و تجسیم، یعنی در واقع خدا رو شبیه میکردن به چیزی و خدا رو جسم میانگو.
بله،
یعنی فکر میکردن که خدا جسم است یا شبیه به جسم است. و این اندیشه هم در میان اهل حدیث اینها بودن. معتزله و اشاعره دو جریانی بودن که در واقع تفکرات خاصی رو داشتن. تو اون فضا شیعیان، برخی از شیعیان هم به یه سمتی رفته بودن که فکر میکردن که خداوند هم مثلا جسم است یا شبیه جسم است و این آسیب بود برای اون جامعه‌ای که میخواد حقانیت خدا رو پیدا بکند. قرآن هست، سنت هست، اما نیاز به یه ابزاری به نام عقل هم بود. لذا یکی از دلایل اصلی صدور این نامه از سوی امام کاظم صلوات الله علیه شامل حکم اینه که روی این مسئله عقل، مدار عقل و محور عقل تأکید بکنید، توجه داشته باشید. بله. که با عقل خدایی رو ثابت بکنید که در واقع شبیه نباشه، تشبیه نباشه، تجسیم نباشه، خدا عاری از در واقع خطا باشه، خدا عاری از جسمانیت باشه. یعنی در واقع خدایی رو که شیعه اعتقاد داره ثابت بکنید، نه اون خدایی که بهش ایراد وارد میشه، نه اون خدایی که مثلا خدمت عرض بکنم که بهش نقد وارد بشه. لذا یکی از بسترهاش بحث همین بحث معرفت شناسی جدیدی بود که در واقع امام کاظم صلوات الله علیه بهش توجه میکنه.
خیلی ممنون، چقدر نکات ارزشمند و زیبایی هست پیرامون سیره حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام و این نکاتی که شما عزیز بزرگوار از اون حضرت درباره عقل دارید بهش اشاره میکنید و چقدر احساس میشه که این روزها نیازمند این هستیم که از این مطالب ارزشمند و ارزنده و در واقع همونطور که عرض کردم منشور خردورزی که حضرت امام موسی کاظم طی نامه می نویسن به شاگردشون استفاده کنیم و مورد استفاده همگان واقع بشه. من یه سوال کوچیک دارم آقا، اون نقدی که هشام زدن به ارسطو، به اون تفکر ارسطو وجود داره الان در حال حاضر؟
نه، این کتاب موجود نیست، اما پاره از روایات اون رو میشه از لابلای روایات بر جای مانده از هشام پیدا کرد. اما
آثارش
نه اون بله اون کتاب، اصل کتاب متاسفانه ما حدود 3000 کتاب حدیثی در دوران حضور اهل بیت از شیعیان داریم، شاید حدود 12-13 تاش باقی مونده از خودشیان، خیلی از این از بین رفت. ولی مثلا که به نام نجاشی از علمای شیعه کتابی داره به نام در واقع فهرست نویسندگان شیعیان که معروف به کتاب رجال نجاشی، اونجا آورده که هشام کیه و چند تا کتاب داشته. یکی از کتاباش رد علی ارسطاطالیس است و هشام نه تنها این بلکه یک ردیه نگار بود، یعنی چون به در واقع توانمند بود، اهل مناظره بود و از استدلال‌های عقلی زیاد استفاده می‌کرد، ردیه‌های متعددی در واقع برای گروه‌های منحرف از مسیر حرکت اسلام و شیعه در مورد اینها نقد کرده. خود لازمه این همینه که ناقد توانمند باشه، توانمندیش هم به چیه؟ به استدلال‌های عقلانی. و این بله. هنر هشام بن
بسیار عالی. ممنون و متشکرم از کارشناس خوب برنامه‌مون. همراه هستید با ویژه برنامه عطر بهشت از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. در این فرصت از برنامه سعی میکنم کتابی رو معرفی کنم درباره امام موسی بن جعفر علیه السلام که جالب بدونید نویسنده این کتاب یک دانشمند مسیحی هست. کتابی است با عنوان الامام الکاظم علیه السلام ضوء مقهور الشعاع که نویسنده این کتاب جناب آقای سلیمان کتانی است که نویسنده و اندیشمند مسیحی و لبنانی است. این کتاب رو جناب آقای مجید شاکر سلماسی به فارسی ترجمه کردند که عنوان فارسی این کتاب هست امام موسی کاظم علیه السلام شعله خاموش. در ابتدای این کتاب مقدمه از مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی وجود داره که حاکی از تأیید حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بر مطالب این کتاب هست. در صفحه 98 کتاب درباره سیره امام کاظم علیه السلام اینطور آمده: درس هایی که کاظم علیه السلام در مکتب پدرش صادق علیه السلام آموخت زمینه مدیریت و سیره خردمندانه اوست. او با اسم رمز صبر و شکیبایی وارد میدان شد و منزلگاه ها را یکی بعد از دیگری طی نمود و با امیدی به آینده روشن و تدبیری از جنس حکمت و صبر امت را از گزند سیلی ظلم در امان نگه داشت تا تا طوفان سیاه ابرهای تاریکی آسیبی به ایشان وارد نسازد. همه این درس ها را در مدرسه تاریخ خوانده ایم که در همه این دوره های ظلمانی و در دوران تاریک امویان خیانت پیشه و عباسیان خونریز زخم هایی بر پیکر امت یادگار دارند. این بخشی از مطلعی بود که در صفحه 98 کتاب اومده. کتاب امام موسی کاظم شعله خاموش نوشته دانشمند مسیحی سلیمان کتانی با ترجمه جناب آقای مجید شاکر سلماسی در 192 صفحه توسط انتشارات رادنگار راهی بازار نشر شده. این کتاب رو عزیزان علاقمند میتونن از طریق سایت های اینترنتی که مربوط به تهیه کتاب هست سفارش بدن و اون رو تهیه بکنن. خب شنوندگان عزیز، در این فرصت از برنامه سعی کردم چهره و شخصیت حضرت امام موسی بن جعفر صلوات الله علیه رو در نگاه دانشمندان و بزرگان غیر شیعه و حتی غیر مسلمان حضورتون معرفی کنم که امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. قبله قدوسیان کوی مصطفی تو،
عرش الهی اگر جلوگه حق بود، بارگهت کاظم خود حرم کبریاست.
از شما عزیزان ممنون و سپاسگزارم به خاطر اینکه همچنان گرم و صمیمانه رادیو معارف و ویژه برنامه عطر بهشت رو از این رسانه دینی در حال پیگیری هستی. در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون، مهمان عزیزمون، رجت الاسلام و المسلمین، دکتر محمد جواد یاوری هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم. نکات بسیار بسیار ارزشمندی رو پیرامون رساله‌ای که حضرت امام موسی کاظم به شاگردشون جناب هشام ابن حکم نوشتند داریم. در خصوص بسترهای اجتماعی فرهنگی صدور این حدیث صحبت میکنیم، یا در واقع اینطوری عرض کنم که چه اتفاقاتی افتاد و چه زمینه های بروز و ظهور پیدا کرد که حضرت امام موسی کاظم این منشور خردورزی رو تهیه و تنظیم کردن برای شاگردشون هشام ابن حکم.
در خصوص این نامه، خب نکاتی رو گفتیم، فقرات دیگری رو بخونیم و بله، چند نکته دیگر رو من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. امام کاظم صلوات الله علیه فرمود بدترین جنبندگان نزد خداوند تبارک تعالی کران و گنگایی هستن که خیرت رو به کار نمیبرن.
بله.
یا فرمودن ای هشام، امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمود خدا به وسیله بهتر از عقل پرستش نشود.
بله.
خردمند دروغ نمیگه گرچه دلخواه اون باشه. و این نکاتی رو که بهش اشاره کردیم، گفتیم که خب این نامه رو امام کاظم صلوات الله علیه برای هشام نوشتن. در یک بستر و فضایی این نامه نوشته شده که ضرورت داره، ممکنه چون خود هشام و امثال هشام هم تحت این آسیب قرار بگیرن. چرا؟ چون در یک فضای علمی سیر میکنن، بحث میکنن، مناظره میکنن، ردیه مینویسن. نه تنها اینها، حتی ما گاهی امام کاظم صلوات الله علیه رو داریم به هشام میفرمایین یک رساله در نقد قدریه، یعنی گروهی از معتزلیان بودن. بله. که اینها هم اتفاقا تأکیدشون روی عقل بود و اینها در واقع تندروها بودن.
درست.
که یعنی همه چیز رو دیگه میخواستن با عقل بسنجن.
بله.
حتی حضرت بهشون میگه نقدی برای اونا بنویس،
حتی با تعریف خاصی که خودشون داشتن از.
بله.
عقل دیگه.
بله. بحث در اینه که حالا این عقل و خرد و تعریفی که عقل داره، کارکردی عقل داره، خردمندان چه ویژگی دارن، این لازمش این بود که امام کاظم این رو به شاگردان و شیعیانشون یاد بدن و آموزش بدن و در یک نامه ماندگار بشه. این نکته اول. نکته دوم دیگری که هست، هشام در واقع زبان دفاع و تبیین هست.
بله،
زبان دفاع و تبیین نیاز داره که در واقع محتوا داشته باشه و امام این رو تولید کرده. به تعبیر سماعت ابن مهران میگه امام کاظم هر چیزی رو که ما لازم داشته برامون تولید میکرد و بله، متنی از ایشون بود که ما در استدلال ها و برهان ها و استناد میکرد. نکته دیگری که وجود داره، توی دوران امام کاظم عرض کردیم یک وضعیت بحرانی فکری و اندیشه پیرامون مسئله توحید، نبوت، امامت، معاد، عدل اینها مطرح شد توی حوزه بله، اصول دین و حتی فروع دین، که عقل، اون عقلی که تعریفی که در واقع درست و دقیق داره و سفارش شده امام معصوم هست، بتونه به اون جامعه کمک بکنه، هم ازش استفاده کنن برای تبیین و هم خودشون آسیب نبینن. چون ما میبینیم که این بحث ها به گونه مطرح میشه که یه عده‌ای در مورد خدا رو داره نقص و ایراد و اینا میدونن، و حالا که باید دفاع از توحید به گونه باشه خداوند داره نقص نباشه، خداوندی که من عبادت میکنم بی نقص باشه، خداوندی باشد که جامعه در واقع صفات هست، تمام صفات رو دارد در وجود خودش، این صفات رو دارد، نیازمند به کسی نیست. مسئله توحید در اون دوره اگر به انحراف میرفت، دیگر علوم و اندیشه ها عرض کردیم به انحراف میرفت، مثلا بحث فلسفه وارداتی بود. نکته دیگری که بود، یک گروه هایی از جریان هایی بودن که بعدن از شیعه خارج شدن، مثل غالیان که دیگه از غلو از شیعه خارج و غالی شدن. خب این غالیان برای برگردوندن اینها نیاز به استدلال و برهان بود. اینها گروهایی بودند که آسیب زیادی برای جامعه شیعه داشتند و گروهای دیگری بودند اندیشه جبرگرایی داشتن، یعنی خودشون رو مجبور میدیدن. خب این عقل در واقع به عنوان یک نعمت الهی برای اینها، بازخوانی نعمت عقل، کار کرده عقل و خردمندان قطعا برای این گروه هم در واقع مفید واقع میشه. یا گروه هایی بودن که اهل قیاس بودن، همه چیز رو با هم دیگه قیاس میکردن. خب اگر نعمت عقل و ابزار عقل و بحث استدلال وسط کار میومد، قطعا از اینها هم جلوگیری میشد. مثلا یه چیزی با چیزی قیاس میکرد، میگه درست، ولی که اینجوری نبود. بعضی از چیزها حکمش و فلسفهش در واقع با حکم دیگری و موضوع دیگری ممکنه فرقی داشته باشه. یا مسائل اجتماعی، مثلا کسانی که عرض کردیم که باعث جلوگیری از دروغ و گناه و معصیت میشه، خود تو اون دوره ما شاهد آسیب‌های اجتماعی هستیم برای زندگی بشر، اونجا عقل کمک کننده است، یعنی آسیب بله، اون مسائل اجتماعی رو در واقع کنترل میکرد. این اتفاقاتی که بود، مثلا این نکته آخر و مهم و مختصر توضیح بدم بله، مسئله نعمت امامت بود که برای امامت، چون بعد از امام کاظم شاهدیم یه دیت منحرف شد، اون نعمت در واقع عقل برای اینا بازخوانی شد که با کمک اون در مسیر امام کاظم باقی بماند.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از مهمان خوب برنامه، ممنون کارشناس خوب برنامه و حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد یاوری، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم. آقای یاوری، مردم عزیز ایران، اگر محصل این برنامه امروز فقط این باشه که این منشور خردورزی که امام حضرت امام موسی کاظم به شاگردشون هشام ابن حکم نوشتند، تبلیغ این نامه سراسر زیبا رو کردیم، برای ما بسه. شنوندگان عزیز، باز هم میلاد امام موسی کاظم رو تبریک عرض میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
سبنه جفر اومد از نسل حیدر، اومد آقای محشر، اومد واسه خال زر، اومد با به حاجت دل مایی، آقا جون چقدر آقایی، قربون حرم تو که هست کاظم این تو تماشایی، میگم با یا حیدر یا موسی، یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج، 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 امشب تمام ملک و ملک در ترنم است، امشب تمام ملک و ملک در ترنم است، چون موسم دمیدن خورشید هفتم است، چون موسم دمیدن خورشید هفتم است، آن فیض لایزال، آن فیض لایزال که مشتق ز نور او، خورشید آسمان رضا نور هشتم است، خورشید آسمان رضا نور هشتم است، آن پرتو جمال خدایی که طور او، آیین زار حضرت معصومه در قم است، یا باب الحوائج یا
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
آوای ماندگار،
در این روزها و شبها که موج غیرت و شجاعت در سرزمینمان شعله می‌کشد، بران شدیم در برنامه آوای ماندگار صدای قهرمانانی را مانا کنیم که همه ما به مردانگیشان در حفظ میهن ایمان داریم. این برنامه روایت یکی از غیورمردان نیروی هوایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است. 9 اسفند 1340 در تهران دیده به جهان گشود. پدر و مادرش اهل خرمدشت قزوین بودند. در سالی که جنگ تحمیلی شروع شد، به عضویت سپاه درآمد و در دفاع مقدس تک تیرانداز بود. او در عملیات‌های کربلای 4 و 5 و الفجر مقدماتی و بلفجر 8 حضور داشت. بعد از جنگ به برنامه توسعه موشکی سپاه پیوست و شاگرد ممتاز حسن تهرانی مقدم، پدر صنعت موشکی ایران شد. سردار سرلشکر پاسدار شهید امیرعلی حاجی زاده. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم خاطره کمتر شنیده شده از زبان سردار شهید امیرعلی حاجی زاده رو بشنوید. خاطره از سفر مشترکشان با شهید تهرانی مقدم.
یه روز رفته بودیم چین، بگم سال مثلا 66 بود، زمان جنگ بود. رفته بودیم اونجا همین موشک‌های تندر، همین موشک‌های چینی رو محاسبه کردیم. یه سر قضیه CP، سر قضیه دقت مشکل داشت. یعنی بحث ریاضی بود، آمار احتمال بود. که مثلا این احتمال اصابت به این نقطه چجوریه، اگه چند تا باشه چجوری میشه. خب تو این بحث آمار احتمالی هم خیلی جای بحث داره دیگه. مثلا این ذریبی رو این بالا پایین میکرد، بعد مثلا میدیدی 10 تا موشک باید میزدیم یکیش احتمال داشت بخوره به اون نقطه، به یه روشی دیگه مثلا کمتر. بحث این چهری من تا اونجا گیارم. یه پروفسوری بود طرف مذاکره ما، من و آچسن هم رفته بودیم، اسمش هم یادمه چون اسم عجیب و غریبی داشت، پروفسور خه. گفتیم دیگه خلاصه گروه کم آوردن، همین خه خالی شده. بعد هر چی واسه میگادم بهش نمیشه. آخرش اصلا مگه گفتش که یه مسابقه فوتبال میندازیم. حالا کجا؟ تو صحرای گوبی، توی مرز مغولستان. اصلا کیلومتر در کیلومتر بیابون بره بود. حالا توی شهرک نظامی هم. یه مسابقه فوتبال، هر کی برنده شد حرف اون مورد دادم. اصلا پروفسور پیرمرد میگفت موندش. خیلی بیشتر عجیب و غریبه. باشه آقا، ما رفتیم، ما رو بردن تو زمین فوتبال، همه ما آماده شدیم رفتیم. خب اینا تیم فوتبالش رو برداشتن آوردن، تیم فوتبال اون شهر رو، ما با خودشون مثلا مسابقه بدیم. دیدیم که همه شورت و پیرنهای ورزشی تنشون رو اومدن خودشون رو دارن گرم میکنن، کلی فیلم بردار و این فیلم بردار الان زیاده سون مثلا 66-67 دوربین خیلی به این شکل فراوان نبود. گفتم عجب اصلا پیشنهادی داره، آبمون میره اینجا الان میوازیم با اینا. خلاصه دیدیم برای ما هم کتونی آوردن و کفش آوردن و فلان. ما یار کم داشتیم از چینی هم یکی نفر بعدم به ما دادن و خلاصه رفتیم. حسن گفت فلانی باید غیرتی بازی کنید، امروز دیگه حیثیتی. و گفتیم دیگه توکل به خدا، دیگه راه برگشت هم نبود. خلاصه ما بردیم اونارو. حسن خلاصه تیم رو جوری ارنج کرد و خلاصه بچه هم غیرتی بازی کردن، الحمدلله بردیمشون.
از سال 1385 فرماندهی پدافند هوایی سپاه به او سپرده شد. سه سال بعد نیروی هوایی و زیرمجموعه‌های موشکی و فضایی و پدافندی سپاه و نیروی جدیدی به نام نیروی هوافضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و ایشان با حکم رهبر معظم انقلاب به عنوان اولین فرمانده این نیروی جدید منصوب شدند. در این مسئولیت تازه با مدیریت و برنامه ریزی هوشمندانه توان بازدارندگی ایران را به شکلی چشمگیر ارتقا دادند و این نیرو را به یکی از ارکان اصلی امنیت ملی تبدیل کردند. او مرد عمل بود و هر جا که همه پا پس می کشیدند او قهرمان میدان بود. بشنویم روایت یکی از این شجاعت‌ها را از زبان همکاران ایشان در نیروی هوافضای کشور که به دلایل امنیتی مجاز به ذکر نامشان نیستیم.
مجله روسی رو این یکی از دوستان به ما داد امانت اینو ببینید. اطلاعات خیلی زیادی بود از جمله مثلا بحث حالا این پرتاب از چا پرتاب از مغار پرتاب از زیر زمین ها یه صحنه‌ای بود اینا رو ما دیدیم گفت خوب این قابل انجام دیگه. ما یکی از به اصطلاح تونلایی که تو جنوب کشور داشتیم ما اومدیم از بالای شفتی رو سوراخ کردیم مثلا قطر موشک اگر مثلا به فرض با بالکاش مثلا 1.5 متر ما اینو مثلا 3 متر در واقع تونل سمتری از بالا سوراخ کردیم، بالاش هم دریچه گذاشتیم کاملا طبیعی، پایینش هم سوراخ کردیم رفت پایین، از یه جای دریچه دادیم رفت بیرون. کنال آزمایشی این درجه منفجر میشه و هممون تلف میشیم یا بالاخره یه اتفاق میفته. هیچ کی زیر بارش نمیره. میگه آقا نمیشه این پای منفجر میشه. همه تو نمیکشه. همین که میگه یا ایزدی من آمادگی دارم خودم میگم من ساختم دیگه. من میام میشینم اینجا زن بچه‌م هم میارم پدر مادرم هم میارم هر اتفاقی که برام بیفته. و این پرتاب انجام شد. ما اون شب اونجا با آقای قالیباف هم اومد. این پرتاب انجام شد. این از این سوراخ رفت بیرون. از اون دوربینایی که تصاویر گرفته موشک رد میشه دوربینا زوب میشن. اولین پرتاب رو با ترس و لرز و با ریسک فراوان انجام دادیم. ترس بودی. خیلی دقیق و اینها و اولین کار در واقع پرتاب زیرزمینی ما بود. بعد از اون یه اومدیم به شکلای مختلف چاهای مختلف سیلوهای مختلف در سطح کشور ایجاد شد الحمدلله تست هم شد حتی مزرعه در واقع موشکی ما داریم.
رونمایی از موشک مافوق صوت فتاح و پرتاب موفق ماهواره‌های نظامی نور 1-2-3 از دیگر دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه در دوران فرماندهی ایشان بود. در دوران فرماندهی ایشان نیروی هوافضا چند عملیات مهم موشکی انجام داد. از جمله عملیات لیلة القدر در پاسخ حمله داعش به مجلس شورای اسلامی، عملیات ضربت محرم در پاسخ حمله داعش به رژه نظامی اهواز، انهدام پهپاد جاسوسی امریکایی در آبهای سرزمین ایران، عملیات شهید سلیمانی شامل حمله به پایگاه عین الاسد و دو عملیات وعده صادق 1 و 2 در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی. او اگرچه مرد میدانهای رزم بود اما انتقام را گونه دیگر معنا کرد. بشنویم روایت پسرشان از گفتگو با پدر درباره انتقام.
بعضی از ماجراها رو اینا رو میگن انتقام برای اینه که مثلا طرف با نامردی مثلا شهید شده، مثل ماجراهای توی سالگرد حاجی قاسم بود مثال زدن، یا مثلا اون رژه سیک شهری وقت تو اهواز رو اینا تست کردن کار تروریستی انجام دادن، اینا با نامردی باید انتقام بگیره. ولی مثلا میگم فکر کنید حاج قاسم رو ترور کردن نیاز بود با انتقام بگیریم بچه. حاج قاسم انتقام خودش گرفته بود. حاج قاسم کارهایی کرده بود که اونها داشتن انتقام میگرفتن.
و باز در تبیین مفهوم انتقام از نگاه این سردار شهید سرافراز روایت همسرشان را از آخرین وصیتشان بشنویم.
حاج آقای خیلی سال پیش وصیت نامه نوشته بودن، ولی تقریبا یک ماه قبل از شهادتشون، قبل از اینکه زهرا خانم بخواد مشرف بشه سفر حج، بچه‌ها رو جمع کردن. بچه‌ها اومدن منزل ما، حاج آقا هم دیگه سر ظهر بود اومد نماز رو خوند و نهار رو با هم خوردیم، بچه‌ها رو جمع کرد نشست وصیت کرد. خیلی سفارش حضرت آقا رو کرد.
اونجا هم
با سفارش حضرت آقا رو کرد که حواستون باشه، چیزی نگید دل آقا رو برنجونید، اگر یه وقت برای من اتفاقی افتاد انتقام نکنید، خودشون صلاح دونستن.
و سرانجام این قهرمان در 23 خرداد 1404 در حمله دیگر رژیم متجاوز صهیونیستی به شهادت رسید. سردار، سرلشکر، پاسدار شهید امیرعلی حاجی زاده. در پایان این برنامه کلامی از این سردار رشید را تقدیمتان می‌کنیم. کلامی که پژواک آن در حافظه رشادت‌های این مرز و بوم تاریخ ساز شد. به سان سرمشقی شد برای فرماندهان و پاسدارانی